عصمت در دو حوزه مطرحه، یکی عصمت نظری است، دیگری عصمت عملی. عصمت نظری یعنی مسئولیت از خطای در تشخیص، و عصمت عملی به معنای مسئولیت از ارتکاب معصیت. عصمت نظری یعنی مسئولیت از خطای از تشخیص به راحتی قابل هضم بود، چرا که اونچه که سبب اشتباهات ما در تشخیصمونه نارسایی های اطلاعاته، چون آگاهی های کافی نداریم دچار اشتباه میشیم در تشخیص، یا یه مسئله ای رو نمیدونیم یا در اون لحظه خاص اون رو فراموش کردیم، غافلیم ازش و در نتیجه اشتباه میکنیم در تشخیص. خب با وضع شدن انبیای الهی به اقیانوس بیکرانه علم الهی، مسئله مسئولیت از اشتباه در تشخیص به راحتی قابل هضمه که پیامبران خواستی اطلاعاتی ندارن که به خاطر او دچار اشتباه در تشخیص بشن، یا مثلا تحت تأثیر اغراض نفسانی نیستن که اون نگاه سالمشون به مسائل آسیب بده. اما بحث مسئولیت از ارتکاب از معاصی یه مقدار دشوارتر بود. این مسئله مطرح شد که چجوری یک انسانی که هم شهوت و غضب درش هست در نتیجه گناه براش حلاوت و شیرینی داره و هم دارای اختیار و آزادی است، چنین موجودی چگونه قابل تصوری که بگیم مسئولیت تام از ارتکاب معاصی. خب امکان پذیر بودن قسمت رو توضیح دادیم، از دو منظر بهش نگاه کرد، و بعد ضرورت معصوم بودن پیامبران رو هم با دلایل متعددی اثبات کرد. دو تا بحث از مباحث قسمت باقی مونده، ابتدا اون دو رو بهش میپردازیم و بعد وارد بحث‌های جدیدمون خواهیم شد. اولین نکته ای که امروز بهش میپردازیم حوزه ها و دامنه عصمت انبیاس، یعنی پیامبران در چه زمینه هایی معصومن، در چه اموری معصومن و در چه بخشی از عمرشون معصومن. پیامبران در سه حوزه کلی معصومن. اولین حوزه عصمت در ابلاغ رسالت، یعنی در رسوندن پیام الهی به بشر معصوم، و برای اینکه چنین عصمتی در انبیا محقق بشه لازمش اینه که در سه زمینه فرعی عصمت داشته باشه. یکی عصمت در دریافت وحی، یعنی وقتی که وحی به اونها نازل میشه کامل و سالم وحی رو دریافت کنن، نه ناقص دریافت کنن که بخشی از اون رو متوجه نشن، نه چیز دیگری رو با او اشتباه بگیرن. قسمت در دریافت بر که خب این داستان کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی که این همه سر و صدا به پا کرد، محور اصلیش تعرض به همین بحثه، یعنی قسمت در دریافت بر. و این داستان پردازی سلمان رشدی هم الهام گرفته از یکی از احادیث به اصطلاح اسرائیلیاتی است که در کتب اهل سنت وجود داره. میدونید یه سری از علمای برجسته یهود وقتی پیغمبر اکرم ظهور کردن، اینا اول نهایت تلاششون رو کردن برای اینکه دعوت پیغمبر پذیرفته نشه و رسالت پیغمبر جا نیفته. تلاش های اینا جایی نرسید. وقتی که دیوار عمر پیغمبر به پایان رسید و اینا دیدن تقلاهاشون جایی نرسید، حکومت اسلامی هم تشکیل شد و اقتدار زیادی هم به دست آورد، به این نتیجه رسیدن که مبارزه از بیرون با اسلام جواب نمیده. اینه که تصمیم گرفتن بیان از درون اسلام رو متلاشی کنن. لذا علمای برجسته یهود که سالیان درازی خود پیغمبر رو دیدند و ایمان نیاوردند و با اون مبارزه کردن، شروع کردن یکی یکی به ظاهر اعلام مسلمانی کردن. اومدن گفتن ما مسلمان شدیم، و بعد چون عالم هم بودن با سواد بودن به زودی مسائل اسلامی رو هم یاد گرفتن و تبدیل شدن به علمای اسلام، و اینا نفوذ کردن تو دستگاه خلافت و شدن علمای طراز اول حکومت خلفا. نمونش مثلا کعب الاحباره. کعب الاحبار حبر، میدونید در زبان عربی به علمای یهود میگن حبر، در برابر کشیش که یا قسیس به زبان عربی که به علمای مسیحی میگن، به علمای یهودی میگن حبر. حالا این کعب الاحبار بود یعنی چی؟ یعنی رئیس کل همه علمای یهود بود. این اومد گومه مسلمان و نفوذ کرد تو حکومت عثمان. این شد عالم تراز اول دستگاه حکومت اسلام، حکومت عثمان. یه همچین جایگاهی پیدا کرد. وقتی که ابوذر غفاری اعتراض میکرد اشرافیت و اسرافهایی که تو دستگاه حکومت عثمان هست، همین کعب الاحبار بهش گفت که تو حق نداری نمیدونم اعتراض کنی به خلیفه رسول الله. که ابوذر عصبانی شد، گفت خفه شو، یهودی زاده تو میخوای حالا دین پیغمبر ما رو به ما یاد بدی؟ برحال اینا آمدن نفوذ کردن. افراد متعددی هستن، مثل عبدالله ابن سلام، مثل وهب ابن منبه، مثل تمیم ابن عوسداری. اینا علمای بزرگ یهود بودن که به ظاهر اومدن گفتن ما مسلمان شد. و اینا شروع کردن مبارزه از درون رو. چجوری؟ با جعل احادیث. احادیث فراوانی به دروغ از قول پیغمبر نقل کردن و حجم عظیمی خرافات رو وارد در واقع معارف اسلام می کردن. که یکی از اینا وقتی که داشت می مرد خودش گفت تو لحظه های جان دادنش، گفت من اینقدر حدیث از قول پیغمبر شما جعل کردم و وارد احادیث شما کردم که دیگه بعد از من محال شما بتونید احادیث واقعی پیغمبر اسلام رو تشخیص بدید. خب البته اهل سنت مشکل پیدا کردن، چون اونجوری که شیعه عقیده داره مشکل ایجاد نشد. شیعه معتقد بعد از پیغمبر اسلام ائمه علیهم السلام مثل خود پیغمبر با خدای متعال در ارتباط هم و عصمت هم دارن، لذا با هدایت و راهنمایی ائمه شیعه به راحتی میتونست بفهمه که سخنان واقعی پیغمبر اسلام کدومه و احادیث جعلی کدومه. ولی سنی ها که به چنین چیزی اعتقاد ندارن، اونها به شدت دچار مشکل شدن. همین امروز هم تو کتاب‌های بسیار معتبر حدیثی سنی‌ها از این قبیل احادیث که اصطلاحاً بهش میگن اسرائیلیات، چون علمای یهود ساختن این احادیث رو، فراوان پیدا می‌کنه. یکی از این اسرائیلیات، احادیث ساخته علمای یهود، همین چیزی که محور داستان آیت شیطانی سلمان رشدی قرار گرفت. داستان اینه. حالا حدیث خیلی مسخره است، ولی حرف وجود داره دیگه. حدیث اینجوری میگه، میگه وقتی که آیات سوره نجم به پیغمبر اسلام داشت نازل میشد، میدونید اواسط سوره نجم قرآن اشاره کرده به اسم بت‌های بزرگ عرب جاهلی. افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى. آیا لات رو دیدی؟ آیا عزا رو دیدی؟ آیا منات اون سومین بت بزرگ عرب رو دیدی؟ اون حدیث جلی میگه درست در همین لحظه که داشت جبرئیل این جملات رو وحی میفرستاد برای پیغمبر، شیطان اومد وارد شد و دو سه تا جمله رو فرستاد که دیگه اونا آیات الهی نبود، اونا آیات شیطانی بود و پیغمبر اسلام متوجه نشد، خیال کرد اینا ادامه جمله های جبرئیل که تلکل قرآنی قل اولا ان بشفاعته ان لترتجا. اینها خیلی بت‌های عظیم القدری هستند، جا داره انسان به شفاعت این بت‌ها امید ببنده. پیغمبر متوجه نشد، خیال کرد که اینا هم ادامه جمله های جبرئیله و اینا رو خوند. بعدها پیغمبر متوجه شد که اینا رو جبرئیل نفرستاده بود و دستور داد که حذفش کردن. خب این حدیث خیلی مسخره است. پیغمبری که محور دعوتش چیه؟ توحیده و مبارزه با بت پرستی، این متوجه نمیشه که این بت ها شخصیت های عالی قدری نیستن و جا نداره آدم به شفاعت این بت ها دل ببنده. یعنی دروغ بودن این حدیث خیلی روشنه، ولی هست که کتاب های سنی ها هست و متعدد دیرباز شیعه ها گفتن که این حدیث جعلیه. تو تمام تفاسیر قرآن زیر این آیات در سوره نجم بحث مفصلی راجع به حدیث قرآنی شده و از دیرباز اثبات شده که اینا جعلیه، محاله، یعنی همچی چیزی. ضمنه که خود قرآن هم میگه، میگه وقتی که وحی نازل میشه خدا یه گارد محافظ از ملائکه قرار میده، لهو معقبات من بین یدیه و من خلفه، از پیش و رو و پشت سر این وحی رو چیکار میکنن؟ همراهی میکنن تا سالم و کامل برسه به پیغمبر و بعد از طریق پیغمبر هم برسه به من. به هیچ وجه چیزی امکان دخالت در وحی نداره. به هر صورت جلی بودن اون داستان روشنه، منتها سلمان رشدی همین رو گرفته و روش داستان پردازی کرده و محور اصلی داستان کتاب آیات شیطانیش همین داستان قرآنی. پس اولین حوزه ای اسمت انبیا چیه؟ اسمت در دریافت وحی. یعنی وقتی وحی نازل میشه نه ناقص میگیرن نه با چیز دیگری اون رو اشتباه میگیرن. دوم اسمت در به خاطر نگاه داشتن وحی. یعنی وقتی که وحی نازل میشه به پیغمبر تا آخر عمرش دچار فراموشی نمیشه و همون شفافیت و روشنی لحظه نزول وحی تا آخر عمر در خاطر پیغمبر میمونه. به تعبیر قرآن فرمود سنقره او که فلا تنسا، دچار نسیان نخواهی شد. سومین حوزه اسمت در بیان وحیه. یعنی وقتی که پیغمبر میخواد آیات الهی رو برای مردم بیان کنه هم ناقص نمیگه، غلو نمیکنه که چهار تا اضافه بگذاره روش، احساساتی نمیشه، عمدن دروغ نمیگه، عمدن چیزی خلاف خدا نسبت نمیده. اسمت در بیان وحی. حالا این سه حوزه فرعی، یعنی اسمت در دریا به خاطر داشتن و بیان وحی، اسمت در ابلاغ رسالت رو شکل میده. دومین حوزه اسمت در عملکرد شخصی پیامبران. یعنی پیامبران در عمل به دستورات الهی خودشون هم معصومن، واجبی رو ترک نمی کنن، معصیتی رو مرتکب نمی شوند. چراییش رو هم جلسه قبل یادتون دیگه اثبات کردیم که چرا پیامبران باید در عملکرد شخصیشون هم معصوم باشن. سومین حوزه اسمت در عقاید. یعنی هیچ پیامبری در هیچ مقطعی از عمرش منحرف العقیده نبوده، بت پرست نبوده، مشرک نبوده، اعتقادات باطل نداشته. اینا حوزه های اسمت انبیاء الهی. حالا داوری اسمت انبیاء، یعنی در چه بخشی از عمرشون معصومند؟ خب برخی از علمای اهل سنت اومدن گفتن که پیامبر از روز بعثتش معصومه، به این خاطر که تمام اون دلایلی که ما برای ضرورت اسمت میاریم ناظر بر نقش پیامبری پیغمبره. خب قبل از بعثت که پیغمبر پیغمبر نبوده که لازم باشه معصوم باشه. پس از روزی که پیغمبر به پیغمبری مبعوث میشه از اون به بعد دیگه معصوم خواهد، در حالی که این عقیده رو ما قبول نداریم، عقیده درستی نیست. چرا؟ هم براش دلیل عقلی داریم هم دلیل قرآنی که پیامبر از اول عمر معصومه. دلیل عقلیش چیه؟ دلیل اینه، فرض کنید پیامبر در 40 سالگی مبعوث به رسالت میشه، از 40 سالگی به بعد بنابرای عقاید این علمای سنی معصوم پیامبر. قبل از 40 سالگی پس معصوم نیست دیگه، یعنی مثل یه آدمیست مثل بقیه مردم عادی زمانه. و قبل از ظهور پیغمبر فساد، انحراف، بیدینی، شرک، بت‌پرستی، آلودگی‌های اخلاقی، دروغ، تزویر بین مردم رایجه، اونم یکی از مردم عادی دیگه. حالا تصور کنید یه آدمی که تا دیروز مثل بقیه مردم دروغ گفته، تقلب کرده، آلودگی‌های اخلاقی داشته، انحرافات اعتقادی داشته، این آدم دیشب خوابید امروز صبح شد 40 سالش گفت آقا من پیغمبرم. خب این وقتی میاد میگه من پیغمبرم، مردم چه عکس العملی نشون میدن؟ میگم برو بابا جمعش کن، تا دیروز 1000 تا دروغ گفتی اینم 1001 گفتی. دقت میکنید اون سابقه منفی زمینه پذیرفته شدن دعوت پیغمبر از بین میبره. تا دیروز 1000 تا عقده بازی کردی اینم 1001 گفتی که میگه حالا من پیغمبر شدم. لازمه پیغمبر پیشینه کاملا شفاف و پاکی داشته باشه در ذهنها که وقتی میاد میگه من پیغمبرم، مردم کوچکترین خاطره دروغگویی و تزویری از اون در ذهن نداشته باشن تا نتونن حمله بر دروغگویی و تزویر بکنن. مثل پیغمبر اسلام دیدید دیگه، قبل از بعثت هم بین مردم به عنوان مظهر و سمبل صداقت و امانت شناخته. یا کسی که تا دیروز 1001 جور آلودگی های اخلاقی داشته، مردم خاطره های بیبندوباری های او رو به خاطر دارن، حالا امروز میخواد بگه آقا من پیغمبرم، بیاد مردم رو موعظه کنه که مردم پاک دامن باشید، عفیف باشید، خوب باشید، خب مردم چی میگن؟ اینجور آدمی اصلا سخنش تأثیر نمیذاره رو آدم، آدمی که یه پیشینه یه آلوده یا چنانی داره. رو این حسابه که عقلن باید پیغمبر قبل از بعثت شب کوچکترین نقطه ضعف و انحرافی نداشته. قرآن هم میشه ازش الهام گرفت که پیامبران از آغاز عمر معصوم. یه نمونهشو براتون بگم در حد وقت محدودی که داریم. مثلا میدونید داستان حضرت مریم و حضرت عیسی علیهم السلام رو قرآن کریم نسبتا به طور مشروع بهش پرداخته، خیلی هم لطیف بیان کرده این داستان. یکی که از اون داستان اینه که وقتی مریم این بانوی قدیس و پاک دامن و آسمانی یه دختر باکره در خودش احساس درد و زهم کرد، خب امر شد بهش که از این معبد برو بیرون، برو بیرون شهر در صحرا، اونجا یه درخت نخل خشکیده است، کنار اون درخت بنشین، به اجازه الهی اون درخت سبز و پرتراوت میشه و خرماهای تازه میده، هر وقت گرسنه شدی شاخه این درخت رو به جنبان، خرماهای تر و تازه تو دامنت میریزه بخور تا وقتی که این فرزند به دنیا. خب مریم هم اطاعت کرد و عیسی به دنیا. حالا میدونید مریم مورد بغض و حسد و کینه علمای یهود. حالا این بانو، بانوی پاک دامن و آسمانی، میخواد برگرده تو شهر با این بچه. اون فکر میکنه خدای من چه توضیح بدم به این بچه، ای علمای یهود که اینجوری به خون من تشنن چه خواهم کن. ولی به هر حال دل به دریا زد و این بچه رو بغل کرد و آمد به سمت شهر. وقتی وارد شهر شد مردم دورش کردن، شروع کردن زخم زخم زدن. یا اخت هارون، ما کان ابوک امرأ و ما کانت امک بقیا، ای دختر هارون پدر تو که آدم بدی نبود، مادرت که زن بدکاره ای نبود، ای بچه چیه تو بغل تو؟ خدا میدونه چی گذشته به این بانوی آسمان. اونجا خدای متعال به قلب مریم الهام کرد. میدونید تو امتهای قبل از اسلام روزه سکوت هم وجود داشت، یعنی افراد نذر میکردن که یک روز با هیچ کسی جز خدا صحبت نکن. تو دوران اسلامی دیگه اون روزه برداشته شد. مریم خدا بهش الهام کرد که به اینایی که دارن میپرسن بچه از کجا اومده حالی کن که من امروز روزه سکوت گرفتم، با کسی صحبت نمی کنم، از خود این بچه قنداقی بپرسید. و از مریم هم حالیشون کرد که اینی نظر تو لرحمن سومن بلن اکلم الیوم انسی، یا من امروز برای خدای رحمان نذر کردم روزه باشم و با احدی از انسانها صحبت نمی کنم. بعد اشاره کرد به قنداقی عیسی و اشارت الی قالو کیف نکلم من فی المهد کان صفیا، گفتن چجوری با یه بچه قنداقی ما حرف بزنیم. درست تو همین لحظه حالا این بچه نوزاد زبان باز کرد، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنتو و اوصانی به صلاة و زکات ما دمت و حیا. شروع کرد به صحبت که انی عبدالله، من عبد خدا هستم، آتانی الکتاب، خدا به من کتاب آسمانی داده است، نه اینکه قراره بعداً بزرگ بشم 40 سالم بشه کتاب آسمانی بهم بده، نه همین الان که دارم متولد شدم چیه؟ آتانی الکتاب، کتاب آسمانی به من داده. و جعلنی نبی، یا و خدا من رو پیغمبر قرار داده است، نه اینکه بعدها قراره بزرگ که بشم مبعوث بشم بشم پیغمبر، همین الان که متولد شدم پیغمبر. دقت کردیم؟ بنابراین پیامبر از بعد به تولدش پیامبره، از بعد تولدش حامل وحی الهی است. بعثت پیامبر آغاز ظهور پیامبری اوست. و اگر لازمه حامل وحی الهی بودن و پیامبر بودن معصوم بودنه، چون پیامبر از بعد تولدش پیامبره، پس از بعد تولدش هم معصوم. حتی از این فراتر از قرآن میشه الهام گرفت. قرآن کریم در مورد عالم زر صحبت میکنه و میگه ما در عالم زر از پیامبران بیعت گرفتیم، میثاق گرفتیم، از اخذ الله و میثاق النبیین، خدا از پیامبران در عالم زر میثاق گرفت. پس این نشون میده که قبل از تولد دنیوی تو عالم زر هم اینا پیغمبر بودن. دقت کردیم؟ حالا راجع به پیغمبر اسلام که فراتر از این باز ما قائلیم. حدیثی هست که شیعه و سنی هر دو هم نقل کردن. پیغمبر اکرم فرمود کنت نبیا و آدم بین الماء و تین. من پیامبر بودم در حالی که هنوز خلقت جسمانی آدم تموم نشده بود. آدم بین آب و گل بود هنوز. اون روز من پیغمبر بودم. که حافظ گفته یکو بودم آن روز من از طایفه درد کشان که نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. دقت کردیم؟ لذا عقیده درست اینه که انبیاء الهی از آغاز عمرشون معصومند، نه اینکه از روز بعثت اسمتشون آغاز بشه.